أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به وجه عقلی بر حجیت خبر واحد بود که مرحوم شیخ سابقا می فرمودن ما یک علم اجمالی کبیر داریم، مثلا به وجود 100 تکلیف در شریعت. بعد اخبار آحاد را که نگاه می کنیم علم داریم به این که در بین اخبار آحاد 100 خبر مطابق با واقع هست اجمالا، که دال بر ثبوت تکلیف هست. نتیجه این تقریب وجوب عمل به جمیع اخبار آحاد خواهد بود، مگر بگوییم که میسور نیست عمل به جمیع اخبار آحاد، که مطلب درستی نیست. اما اگر بگوییم که ما علم اجمالی داریم به مطابقت 100 خبر ثقه با واقع، گفته میشه که علم اجمالی کبیر به وجود 100 تکلیف در شریعت منحل میشه به علم اجمالی صغیر به وجود 100 تکلیف در بین اخبار ثقات، و این منشأ میشه که ما احتیاط کنیم و به اخبار ثقات که دال بر ثبوت تکلیف عمل کنیم. اشکالی که مرحوم شیخ به این تقریب گرفت، فرمود که نسبت بین اخبار ثقات مثلا و شهرات و یا اجماعهای منقول عموم من وجهه. ما همونطور که علم داریم 100 تکلیف در بین مجموع اخبار ثقات هست، علم داریم اجمالا که 100 تکلیف یا کمتر در بین مجموع شهرت ها یا اجماعهای منقول هست. مرجح ندارد شما بگید علم اجمالی ما به وجود 100 تکلیف در شریعت منحل میشه به علم اجمالی صغیر به وجود 100 تکلیف در بین اخبار ثقات، که 100 خبر از اخبار ثقات که دال بر ثبوت تکلیفن میدانیم مطابق با واقع هست. ما علم اجمالی صغیر دیگر داریم که در بین مجموع شهرت ها 100 تا یا کمتر مطابق با واقع هست. این هم علم اجمالی صغیر دوم است و این هم منجز است در عرض همون علم اجمالی صغیر اول. و وجهی دیگر برای انحلال علم اجمالی کبیر به خصوص اون علم اجمالی صغیر اول که در مجموعه اخبار ثقات هست وجود ندارد، که ما عرض کردیم این اشکال وارده. برخی می گفتن که ما اون مورد اجتماع اخبار ثقات و شهرات رو که مثلا 300 تا هست، 200 تا مورد افتراق اخبار ثقات، 200 تا مورد افتراق شهرت، 300 تا مورد اجتماع اخبار ثقات و شهرت هست، ما نسبت به این 300 تا علم اجمالی اصغر داریم، یعنی علم اجمالی کبیر که بود دو علم اجمالی صغیر هم که بود، حالا یک علم اجمالی اصغر داریم که در بین این صد مورد اجتماع اخبار ثقات و شهرت ها ما صد تکلیف داریم، صد تا از اینها قطعا مطابق با واقع. و علم اجمالی منحل میشه که گفتیم این خلف مدعای این آقایان هست، چون معناش اینه که اخبار ثقاتی که منظمه به شهرت نباشد وجوب احتیاط نداشته باشه و درست هم نیست. یعنی ما علم اجمالی نداریم که بین اون 200 خبر که مورد افتراق اخبار هست و 200 شهرت که مورد افتراق شهرت هست یک تکلیفی وجود دارد، یکی از اینها مطابق با واقع است. ما همچون علم اجمالی نداریم. بر فرض شما بگید نداریم، بگیم بسیار خوب، طرف علم اجمالی هم نیست. یعنی چه؟ یعنی ممکنه شما بگید این 200 مورد افتراق خبر، این 200 مورد افتراق شهرت رو به خود اینها نگاه درون گروهی بکنیم، علم اجمالی نداریم که در بین این 400 تا که 200 تاش مورد افتراق خبر ثقه است، 200 تاش مورد افتراق شهرت، تکلیفی مطابق با واقع باشد. اما طرف علم اجمالی هم نیست، ما ثابت میکنیم که هست. چطور؟ میگیم یه دونه از اون خبرهای ثقه‌ای که مورد شهرت هم هست بردارید، بقیهش میشه چقدر؟ 299. بازم علم دارید که 100 تا تکلیف در بین این 299 خبر ثقه موافقه با شهرت وجود دارد، مطابق با واقع است. اینکه خب خلاف وجدان، چون اون یک خبر رو که موافقه با شهرت برداشتید فرض اینه که اون طرف علم اجمالی بود، دیگه نمیتونید بگید باز هم در بقیه 100 تا تکلیف مطابق با واقع داریم. پس اون وقت باید بگید ما 99 تا میدونیم در بین این 299 خبر ثقه موافق شهرت مطابق با واقع است. اون 200 تا مورد افتراق خبر ثقه رو با اون 200 تا مورد افتراق شهرت رو میاریم، جایگزین اون یه دونه خبر ثقه‌ای که موافق با شهرت بود و منعزلش کردیم میگذاریم. یعنی به اندازه اون یک خبر ارزش نداره در حساب احتمالات. یعنی منشأ نمیشه که ما اون 299 خبر ثقه موافق با شهرت رو که بهش به جای اون یک خبری که منعزل کردیم از آن 200 خبر ثقه مجرد از شهرت و 200 شهرت مجرد از خبر ثقه میگذاریم، علم اجمالی ما به وجود تکلیف از 99 به 100 بالغ نمیشه؟ قطعا میشه. فرض اینه، مدعای این قائل اینه که ما به اندازه مقدار علم اجمالی کبیر علم اجمالی اصغر داریم در دائره خبرهای ثقاتی که موافق شهرته. ما عرض کردیم این خلاف وجدانه، ولی داریم به اینها میگیم بر فرض اینطور باشد که شما میگویید. اما اون 200 خبر ثقه‌ای که مجرد از شهرته و اون 200 شهرتی که مجرد از خبر ثقه است، طرف علم اجمالی منجز هست، شاهدش اینه که یه دونه خبر ثقه موافقه با شهرت رو بردار بگذار کنار، دیگه نمیتونی بگی 100 تا تکلیف در بین این 300 تا خبر ثقه موافقه با شهرت وجود داره. شاید اون صدومی همونی بود که برداشتی گذاشتی کنار، اون وقت 400 تا اماره 200 خبر ثقه مجرد از شهرت، 200 شهرت مجرد از خبر ثقه رو جایگزین یه دونه میکنی، این از نظر حساب احتمالات ارزشش به اندازه اون یک خبر نیست. حالا ممکنه این یه خبر صحیح علایی باشه، نه میریم یه خبر موثق پیدا میکنیم، اون که دیگه ارزش احتمالیش بیشتر از این 400 تا اماره نیست. ولذا ما نمیتونیم علم اجمالی کبیر را با علم اجمالی صغیر در دائره اخبار ثقات یا علم اجمالی اصغر در اون مورد اجتماع اخبار ثقات و شهرت منحل کنیم. ممکنه شما بفرمایید که آقا اگر اینجور که شما حساب میکنید مشکل هیچ وقت حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما اخبار ضعاف کم نداریم، این همه اخبار تو فقه میگه ویرد علیه اولا انه ویرد علیها اولا انها ضعیفه سنده، تو حف العقول روایاتش مرسل هست ضعیف است سنده، تفسیر عیاشی روایاتش مرسل هست ضعیف است سنده، نهج البلاغه روایاتش مسند نیست و نوعا سند ندارد، خود کافی بخش زیادی از روایاتش ضعیف است سنده. حالا بخشی از این اخبار ضعاف را صاحب وسائل هم آورده، بخشی هم که نیاورده محدث نوری در مستدرک الوسائل آورده. غیر از اینها اجماعهای منقول، شهرتها، وجدانن علم اجمالی ندارید که بعضی از اینها مطابق با واقع. و لذا یکی از اشکالات مهم برای اینهایی که سراغ وجه عقلی رفتن اینه که عقل افراد را به سمت علم اجمالی به مطابقت بعض این امارات ظنی با واقع بردن و دیگه حد یقف نداره. و لذا بعضی از آیون میگن ما طبق این علم اجمالی به جمیع اخبار باید عمل کنیم ولو اخبار ضعاف از باب احتیاط، تو علم اجمالی داریم و اینکه در بین اخبار ضعاف برخی مطابق با واقع است. حالا اجماعهای منقول رو هم به آن زمینه بکنیم، شهرت رو هم به اون زمینه بکنیم، ببینید چه می شود. ما حرفی نداریم، کسی که همچو علم اجمالی پیدا کنه باش بهش توضیح میدیم، میگیم آقا شرط منجزیت علم اجمالی رو توجه دارید که مکلف واحد علم اجمالی دارد و یک تکلیفی که متوجه او هست. این اخبار ضعاف که همشون مربوط به مکلف واحد نیستن، برخی راجع به زنها تکلیفی بیان میکنن، برخی راجع به مردها تکلیف بیان میکنن. مکلف واحد باید علم پیدا کنه به صدور بعض اخباری که مثبت تکلیف است در حق او و محل ابتلاء اوست. ضمناً اون تکلیفی که این خبر ضعیف یا شهرت آن را اثبات می کند باید فی حد ذات مجرای براءت باشه، ولی اگر طبق عام فوقانی یا اصل منجز ما باید احتیاط کنیم، اصل براءت نداره. باید فرض کنید موردی را که این خبر ضعیف داله بر ثبوت تکلیف در موردی است که اون مورد فی حد ذاته مجرای براءته. اگر این طور علم اجمالی پیدا کردید با این خصوصیت، بسم الله احتیاط کنید. ما همچو علم اجمالی نداریم، چون خیلی از این اخبار ضعاف مطابق با عمومات یا با اخبار ثقات هست. نه، مجتهد در حق عامی فتوا میده. اگر برای عامی محل ابتلا است اطراف این اخبار ضعاف، خب اون اخبار در حق او منجز میشه، شبهه حکمی قبل الفحصه، و اگر اون مکلف در رابطه با خودش یک تکلیف معلوم بالاجمال هست، یک تکلیفی که حجت اجمالی بر آن قائم شده از وجود داره، خب مجتهد باید به او بگه احتیاط کن، خود مجتهد هم باید احتیاط بکنه. ولی ما همچون علم اجمالی نداریم، شاید هم علتش اینه که تتبع کامل نکردیم. علم اجمالی نداریم که زائد بر اخبار ثقات که اعتبار آن را ما اثبات کردیم، زائد بر ظهور عمومات و اطلاقات دلیل‌های قطعی و صدور که ما حجیت آن را اثبات کردیم، اخبار ضعاف در غیر این موارد دال بر تکلیف و محل ابتلاء مکلف واحد هست. ولی اگر کسی همچو علم اجمالی پیدا کنه، دیگه روزش سیاه میشه. شنیدم آقای زنجانی فرمودن شبهه کثیر فلکثیره، یعنی حالا بگید شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصور است. تو این هزار تا خبر ضعیف میدانیم مثلا 20 تا مطابق با واقع، 50 تا مطابق با واقع، این میشه، چون عدد معلوم بالاجمال هم زیاد میشه، میشه کثیر فلکثیر، کثیر در شبهه غیر محصوره. و این منجز نیست. میگیم خب آقا چرا منجز نیست؟ چرا منجز نیست؟ براءت عقلیه که جاری نیست، و علم اجمالی اقتضاء تنجیز داره. براءت شرعیه هم که شما اصلا قبول ندارید، برفرض بگید براءت شرعیه شبهه غیر محصوره رو میگیره، این فرق بر این است که شما براءت شرعیه رو قبول داشته باشید. شما ادله براءت شرعیه رو آثر میدونید. اون ادله ای هم که میگه در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست، کل شیء فی حلال و حرام فهو ولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اون هم که در شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی تحریمی است. اگر علم اجمالی حاصل بشه، روز انسان سیاه میشه. ولذا شما هم مثل ما خدا رو شکر کنید که علم اجمالی پیدا نکردید. بگذارید
علمی به عدم مطابقت بعضیشون ندارید که زمان علم اجمالی شد توی اخبار ضعاف بعضی هستی که
حالا باید در هزار تا خبر بدونی 10 تاش مطابق با واقع نیست، بقیهش میشه 990 تا. علم پیدا نمی کنید که بعضی از اینا صادر شده، یعنی 990 تا همه دروغ گفتن، یک مشت جعال کذاب رفته بودن خودشون رو جا زده بودن به عنوان اصحاب ائمه، هی دروغ میبستن به ائمه. آخه نهج البلاغه نعوذ بالله دروغ، تحف العقول دروغ، تفسیر عیاشی دروغ. پس چی راست؟ این که علم اجمالی پیدا کنیم خبرهای دروغ هست، دلیل نمیشه که بقیه اخبار هم بگیم دیگه ما اصلا وثوق پیدا نمی کنیم به صدق بعضی. خب راجع به این که فرق بین حجیت اخبار ثقات و منجزیت علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات که منشأ وجوب احتیاط می شد، صاحب کفای مطالبی رو فرمودن که ما باید اینو به توائفی تقسیم کنیم و بررسی کنیم. اول شروع می کنیم اخبار ثقات را با عمومات خطابهای قطعی و صدور بررسی می کنیم، بعد اخبار ثقات را با اصول عملیه بررسی می کنیم. اما اخبار ثقات در رابطه با عمومات، یعنی اخبار ثقاتی که مخصص عمومات هم، اگر ما قائل بشیم که خبر ثقه حجت، علم اجمالی به کذب بعض اخبار ثقات هم که نداریم، به تمام این اخبار ثقات تمسک میکنیم برای تخصیص اون عمومات. اما اگر نه، ما دلیل بر حجیت اخبار ثقات پیدا نکردیم، از باب علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات گفتیم باید احتیاط کرد، ولیکن این اخبار ثقات که علم اجمالی به صدور بعض آنها داریم، اینا مخصصات عمومات کتاب و سنت قطعی هستند، اینجا چه بکنیم؟ سه صورت میشه براش فرض کرد. صورت اولی که عام الزامی است، خبر ثقه غیر الزامی است. عام میگه حرم الربا، عام قطعی و صدور. خبر میگه لا ربا بین الوالده والولد، لا ربا بین الزوجه و الزوجه. ما علم اجمالی داریم به صدور بعض این اخبار که مخصص عموم حرم الربا هستن. بیروز نقل کردیم از مرحوم آقای روحانی که فرمودن خب علم اجمالی به صدور بعض این اخباری که مخصص عام کتابی هستن منشأ میشه اصالت العموم در این عمومات به خاطر علم اجمالی به کذب بعضی از اینها از کار بیفته. وقتی از کار افتاد اونا میره کنار و ما فوقش اصل براءت جاری میکنیم، ربای بین والد و ولد رو، ربای بین زوج و زوجه رو حلال میکنیم. ولیکن مرحوم آلخویی فرموده است که ما علم اجمالی داریم به اراده عموم در بعضی از این عمومات قرآن، همونطور که علم اجمالی داریم به صدور بعضی مخصصات، علم اجمالی هم داریم به این که بعض عمومات مراد جدی هست. میگیم آقا این چه فرمایشیه فرمودید؟ اگر مقصودتون اینه که علم اجمالی به اراده عموم در بعض عمومات در غیر دائره این اخبار ثقات هست که ما راجع به اونا بحثی نداریم، بس در این اخبار ثقاته که یک خبر ثقه میگه لا ربا بین الوالد و الولد، یک خبر ثقه میگه که لا ربا بین الزوج و الزوجه، یه خبر ثقه هم در یک عام کتابی دیگر که میگه مثلا کتب علیکم الصیام آمده راجع به یک شخصی گفته لا یجب علیه الصیام. در این رابطه ما کی علم اجمالی داریم که بعضی عمومات مراد جدی مولاست؟ اگر ما علم اجمالی داشتیم که بعضی این عمومات که اخبار ثقات مخصص اینها هستند و از این عمومات مراد جدی مولاست. پس چرا گفتید که اگر ما قائل به حجیت اخبار ثقات باشیم به همه این اخبار ثقات عمل میکنیم؟ به همه این اخبار ثقات عمل میکنید با اینکه علم اجمالی دارید که بعضی از اینا دروغه و عموم کتابی درسته؟ این که معنا نداره که. فرض مسئله اینه که علم اجمالی به صدق بعض عمومات ما نداریم. شاید تمام این اخبار ثقات که مخصص این عمومات هستن مطابق با واقع باشن. بس در اینجاست. به نظر ما باید آقای خوی اینجور می فرمود که ما اگر یک عامی دو مخصص داشت، یکی میگه لا ربا بین الوالده و الولد، یکی میگه لا ربا بین الزوجه و الزوجه، عام ما هم از هر رمره ما، علم اجمالی به صدور یکی از این دو مخصص داریم و احتمال میدیم مخصص دوم هم صادر شده باشد، بناء عقلا بر این هست که میگن بنا بگذار که هر دو عموم تخصیص نخورده است، اصالت العموم را جاری کن در این خطاب حرم الربا برای نفی تخصیص به هر دو مخصص، چون شما علم اجمالی داری یک مخصص به حرم الربا قطعا فی علم الله وارد شد، شاید هم مخصص دوم هم درست باشد بنا عقلا، و اینه که میگن نه، به مجرد اینکه شاید مخصص دوم درست باشد نمیشه از امور رفعیت کرد. این بنا عقلا است. شما مثلا فرض کنید دو تا عموم دارید، اکرم کل عالم، اکرم کل هاشمی، دو تا خبر غیر معتبر، یکی گفت لا تکرم العالم الفاسقی، گفت حالا یا حالا یکی گفت که لا تکرم الهاشمی الفاسق، درسته؟ لا تکرم، لا یجب، فرق نمی کنه، لا یجب و اکرام العالم الفاسق، لا یجب و اکرام الهاشمی الفاسق، علم اجمالی داری به اینکه یکی از این دو مخصص صادر شده. عقلا میگن حق نداری از هر دو عموم رفعیت کنی. عمل عقلا بر این است که معذور نمیدانن مکلف را در ترک عمل به هر دو عموم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه حجت اجمالیه میشه. یه حجت اجمالی یا عموم اکرم کل عالمن حجت نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، یا اکرم کل هاشمیین حجت نسبت به وجوب اکرام هاشمی فاسق، ولذا احتیاطا هر دو رو باید اکرام کنیم، چون لا یجب و اکرام العالم الفاسق یا لا یجب و اکرام الهاشمی الفاسق برفض درست باشه که اکرام اینا رو حرام نکرده که، ولی حجت اجمالیه داری که اکرام یکی از این دو واجبه، چون بنا بگذاری حالا که من میدونم یکی از این دو عموم تخصیص خورده پس میگم انشاءالله هر دو تخصیص خورده، این عقلایی نیست. ممکنه شما بگید این حرف تو عقلا نادرست، عرف ممکنه دقت نکنی حرفو بزنی، اما شما بنا نیست که مقلد عرف باشید، عقلتان را حکم قرار بدید، عقل میگه این محاله. چطور؟ اصالت العموم در کدام یک از این دو عام جاری میشه؟ در اکرم کل عالمین جاری میشه یا در اکرم کل هاشمی؟ در هر کدام جاری بشه میشه ترجیح بلا مرجح و تعارض میکند اصالت العموم در این عام با اصالت العموم در اون عام دیگر. بعد از علم اجمالی به تخصیص احدهما، اگر بگید من میام اصالت العموم را در العموم الاخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیص و جاری میکنم. میگم من علم اجمالی دارم، یکی از این دو عموم تخصیص خورده است، ان شاء الله عموم دیگر تخصیص نخورده است و اصل اصالت العموم در او جاری میشود، این تعین نداره. اگر فی علم الله هر دو عموم تخصیص خورده، جبرائیل امین هم نمیتونه تعیین کنه که اون العموم الاخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه کدام یک از این دو عموم هاست، تعیین ندارد. میشه فرد مردد، فرد مردد نه قابل وجود است نه ماهیت دارد. لا وجود الفرد المردد، لا وجود له ولا ماهیت، لا وجود له ولا ذات، محاله. اصالت العموم موضوعش کدومه؟ این عموم اول ترجیب لا مرجع، اون عموم دوم ترجیب لا مرجع، با هم تعارض میکنن. العموم الاخر که مصداق معینی فی علم الله ندارد، اون که معنا نداره، چیزی که مصداق معین نداره اصلا وجود نداره، چیزی که وجود نداره میخوایی برای او حجیت جعل کنی. و لذا کسانی مثل محقق اصفهانی گفتن محال اصالت العموم برای عموم آخر شارع جعل بکنه. حالا عرف متوجه نیست، مگه ما باید بریم تابع عرف بی سواد بشیم؟ به قول آقای میلانی عرف بی سواد، با لحجه عربی میگو عرف بی سواد، ما که نمیتونیم مقلد عرف بی سواد بشیم، پس باید بریم اون بافتنی های عقل خودمون رو اونها رو پیروی کنیم ازش و نتیجه همین مطلب میشه که اصالت العموم در هر دو دیگه جاری نمیشه، چون در یکی جاری بشه معیناً ترجیح بلا مرجع، در العموم الاخر جاری بشه که تعین نداره خارجاً، فرد مردده و جعل حکم برای او محاله. تأمل بفرمایید ببینیم جواب این اشکال چیه انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.